أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وهي يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، در بحث صحبت در بخش اول بود، در فرمایشات مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علی کنس کردیم. در بخش اول اختلاف بین برخی از فقها هاست که این بله اختلاف بین برخی از فقها هاست در رابطه با این که سهام خمس به 6 سهم تقسیم می شود یا به 5 سهم تقسیم می شود. در این رابطه عرض کردیم نظر مشهور فقها بر این است که به 6 سهم تقسیم می شود و بر اساس آیات و روایات ادله‌ای هم اقامه شد. نقطه مقابل جناب ابن جنید رحمه الله اصرار دارن بر این که ثابت بکنن خمس به 5 سهم تقسیم می شود و ایشون هم به 2 تا دلیل استشهاد کردند. دلیل اولشون اون مسئله توحید افعالی بود که آیه رو به توحید افعالی حمل کردند و از باب تعظیم برش مردن که البته ما جوابش دادیم، و دلیل دومشون روایت ربعی ابن عبدالله ابن الجارود بود که این رو هم توضیح دادیم به چه معناست. بالاخره شاهد مثال ایشون اون عبارت ثم قسم الخمس، قسم الخمس الذي اخذه خمسه اخماس، این در رابطه با اون غنایم جنگی است. دیروز محضرتون اینا رو توضیح دادیم، حالا پاس یادآوری بکنیم. جنگ‌هایی که با اون دوتا شرط اتفاق می‌افتاد، این اولا به اذن امام معصوم باشه، ثانیا طرف مقابلشون کفار حربی باشن. با حفظ این دو شرط اگر جنگ اتفاق بیفته و غنایم حاصل بشه، سرنوشت این غنایم به این صورت است که در درجه اول اون اموال برگزیده رو خدمت پیغمبر تحویل میدادن و ملک و حق شخص پیغمبر بود، مثلا شمشیر بسیار ویژه و خاص یا یه اسب خیلی ویژه و خاص یا کنیزان بسیار خاص، اینا همه ملک پیغمبر و حق پیغمبر بود. و البته این به این معنی نیست که پیغمبر مصرف شخصی داشته باشه، نه، ملک پیغمبر، پیغمبر در راه‌های مختلفی که خودشون صلاح می‌دونستان اینها رو به مصرف می‌رسوندن. علی‌ای حال اولین مرحله از این غنائم این است که صفوال مال اموال برگزیده در خدمت پیغمبر بود. مرحله دوم این که یک پنجم از اون مالها رو جدا می کردن به عنوان خمس کنار می زاشتن. و در مرحله سوم اون چهار پنجم باقی مونده رو بین مقاتلین و مجاهدین بر اساس سهم‌های تعریف شده بین پیاده و سواره، اونا که اسب آوردن و نیاوردن و طبق قوانین خاص، تقسیم می شد. خب حالا اون چی که در این روایت محل بحث هست اینه، ایشون می فرماید اون یک پنجم که به عنوان خمس جدا می کردن، پیغمبر اون یک پنجم خمس رو به پنج سهم تقسیم می کرد که یک سهم رو برای خدا برای خودش بر می داشت و چهار سهم باقی مونده رو بین ذوی القربا و یتاما و مساکین و ابناء السبیل تقسیم می کردن. خب شاد مثالی که ابن جنید بهش استشهاد کرده دقیقا همین نقطه است. ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسه اخماس ای اقسام، اون خمس رو به پنج سهم تقسیم می‌کردن. ایشون میگه ببینید صریح تر از این دیگه میخواد شما؟ صراحت این روایت داره داد میزنه که پیغمبر خمس رو به پنج سهم تقسیم می‌کردن، پس ما باید همین کار رو بکنیم. یعنی ابن جنید اینطوری تونسته خودش رو راضی بکنه، خودش رو قانع بکنه. گفت اون آیه که خب حمله بر تعظیم شد، حمله بر توحید افعالی شد، اما این روایت هم که تصریح شده باید به پنج سهم تقسیم بشه، پس ما دیگه مشکل نداریم، مسئله حل شد. خب حالا در اینجا مرحوم آقای صافی میخواد این استدلال ابن جنید رو در استشهاد به این روایت پاسخ بده و کنار بذاره که چهار تا جواب ردی بهش میده. مرحوم آقای صافی رضوان الله علیه با چهار جواب این استدلال ابن جنید به این روایت رو پاسخ میده و کنار میذاره. دوستان طبق سنت همیشگی اول دست به قلم آماده، متن تقریرات رو یادداشت بفرمایید تا بعد انشاءالله به توضیحاتش هم برسیم. انشاءالله یه سرخط یادداشت بفرمایید. مرحوم آقای صافی این دلیل دوم را هم با چهار جواب نقدی رد می کند. فلذا می فرماید یه سرخط، اولا همانطور که مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه فرمودند، این حدیث حمل می شود بر فرضی که آقا رسول الله از حق و سهم خودشان می گذشتند. تا برای مستحقین سهم بیشتری حاصل شود. این جواب اول. یا سرخط ثانیاً، و هاکذا احتمال دارد این روایت در شرایط تقیه بوده باشد. چرا که موافق با مذهب اهل تسنن است. اینم دو تا جواب، یه سر خط. ثالثا این حدیث مقام فعل و عمل خارجی پیغمبر را حکایت می کند، به جهت روحیه کریمانه حضرت که دیگران نفع بیشتری ببرند. که البته منافات ندارد که حکم خمس طبق آیه کریمه تقسیم به همان شش قسمت باشد. یه سر خط. رابعاً با غض نظر از همه جوابهای مذکور، نهایت مطلب این است که این روایت با سایر روایات در تعارض است. و پس از تعارض آن روایات دال بر شش قسمت مقدم هستند، چون شهرت فتواییه یا شهرت رواییه این دست را تقویت می کنند، فلذا آن تعارض غیر مستقر شده و دسته روایات مذکور مقدم می شوند. خب یه لحظه دست نگه دارید آی نقلی پور. خب عنایت بفرمایید، مرحوم آقای صافی در رد استدلال ابن جنید 4 تا جواب میاره، ولی بنده عرض میکنم که غیر از این 4 تا جواب بازم جواب دادیم که اتفاقا جوابای قشنگتری هم هست. من از همه رفقا تقاضا دارم و البته توقعم دارم که خوب دقت بفرمایید، خوب تأمل بفرمایید، ببینید غیر از این 4 تا جواب چی دیگه به نظرتون میرسه، چی جوری میشه ابن جنید رو در این استدلال نقد کرد و کنار گذاشت، آیا راه دیگه هم هست یا خیر. خب برگردیم به اول بحث، ادعا چیه های نقیب‌پور؟ مدعا، صورت مسئله و اصل ادعا چیه؟
این که تقسیم خمس باید به 5 قسمت باشه نه به 6 قسمت.
احسن، یعنی ابن جنید حرفش اینه، صورت مسئله اینه. درود بر شما. خب حالا ابن جنید برای اثبات این ادعا که باید خمس رو به 5 سهم تقسیم بکنیم نه 6 سهم، بعد اون 5 سهم هم چجوری توضیح داده برای کیاست؟
برای پیامبر ذوی القربا اصلا خدمتش اهل بیتش بسته، یعنی الله رو حذف کرده، سهم الله رو دیگه
سهم الله رو حذف کرده برای پیغمبر و ذوی القربا و یتاما و مساکین و ابناء
السبیل.
پس در واقع حرف ابن جنید 2 قسمت داره، یکی این که 6 سهم نیست و 5 سهم، بعد این 5 سهم هم یاد توضیح میده، به اون 5 سهمی که ما میگیم غیر از سهم خداست. اصلا خدا نعوذ بالله چه نیازی به حرفا داره که بخواد یه سهم هم برای خودش قرار بده؟ اون 5 سهم از پیغمبر به بعد شروع میشه. این ادعای جناب ابن جنید. خب اومد به این روایت هم استشهاد کرد که توضیح دادیم چجوری استشهاد کردن، و با توجه به استشهاد به این روایت خواست ادعای خودش رو ثابت بکنه. حالا مرحوم آقای صافی میگه نه، ما این طرز استشهاد شما رو به این روایت قبول نداریم، این طرز استدلال و استشهاد 4 تا ایراد داره. ایراد اولش رو از زبان مرحوم شیخ حر آملی صاحب وسائل شیعه نقل میکنن که مرحوم شیخ حر آملی فرمودن این حدیث رو باید حمل بر اون جایی بکنیم که آقا رسول الله از حق و سهم خودشون میگذشتند تا اینکه برای مستحقین سهم بیشتری و مقدار بیشتری گیرشون بیاد. چون حضرت چیکار کردن؟ فرمودن که ثم قسم الخمس الذي اخذه 5 اخماس، اون رو به 5 سهم تقسیم میکرد، بعد یأخذ خمس الله لنفسه ثم یقسم الاربعه الاخماس بین ذوی القربا. خب یک توجیه این روایت اینه که خواسته به اونها چون سهم بیشتری برسه اومده از سهم خودش گذشته و کل اون محدوده رو تبدیل به 5 سهم کرده. آقای نقیب‌پور این نکته رو به بنده جواب بدید. شما فرض بفرمایید که یه تیکه نون دارید، یه نون بربری دارید، این نون بربری رو اگر به 5 سهم درست بکنید تیکه های بزرگتر ازش در میاد، یا به 6 سهم درست بکنید؟
5 سهم
معلومه، وقتی به 5 سهم درست کردید تیکه هاش بزرگتر میشه. و اون شیخ رعاملی میخواد همین رو بگه، میگه وقتی که پیغمبر بیاد اون خمس رو به 5 سهم تقسیم بکنه و از سهم خودش چشم پوشی بکنه، خود تیکه های بزرگتری حاصل میشه برای اون نیازمندان. پس این در واقع حضرت ایثار کردن، از حق خودشون گذشته. این یک توجیه. توجیه دوم، احتمال داره که این روایت اصلا در شرط تقیه صادر شده، و وقتی که در شرط تقیه باشه اصلا قابل احتجاج نیست. خب چرا در شرط تقیه صادر شده؟ چون موافق با مذهب اهل تسننه. سنی ها هستن که معتقدن خمس به پنج سهم تقسیم میشه، بنابراین این با زائقه اهل تسنن سازگاره، فلذا تو شرط تقیه بوده، بنابراین برای ما حجیت نداره. این هم دوتا جواب. سومین جواب اینه که این سومین جواب شبیه به جواب اول، ولی خب بازم توش نکته جدید پیدا میشه. جواب سوم اینه که این حدیث در مقام فعل، یعنی میخواد مقام فعل و عمل خارج پیغمبر رو گزارش بده، بازم با توجه به همون روحیه کریمانه پیامبر که خواسته، بالاخره در شرایط خاص بوده، خواسته به این مستحقین سهم بیشتری برسه، پیغمبر از سهم خودش گذشته. دقیقا مثل همون مثالی که عرض کردم، فرض بفرمایید توی خانواده یک نون رو 6 نفر هستن، این با پدر میخواد این نون رو در واقع بین 6 نفر تقسیم بکنه که همه بتونن نون بخورن، خودش از سهم خودش میگذره، به 5 سهم تقسیم میکنه که بچه هاش سهم بیشتری گیرشون بیاد و یک کمی بیشتر سیر بشن، از گشنگی در امان بمونن. اینجا شبیه همین مثاله. پیغمبر به خاطر روحیه کریمانه با اینکه سهم تعریف شده در این خمس داره، از سهم خودش گذشته و به 5 سهم تقسیم کرده که به اونا برسه. و نکته مهم اینه که این عمل کرده خارجی پیغمبر با اون دستور آیه قرآن 41 سوره مبارکه انفال هیچ منافاتی ندارد. یعنی شاخص و ملاک همون آیه 41 سوره مبارکه انفاله که واقعا باید به 6 سهم تقسیم بشه. پیغمبرم میتونست به 6 سهم تقسیم بکنه، هیچ کس هم حق اعتراض نداشت و نداره، الا اینکه از سر اخلاق کریمانه میاد به 5 سهم تقسیم میکنه که به اونها مقدار و سهم بیشتری برسه. اینم 3 تا جواب. جواب چهارم و آخرین جواب از نظر ایشون اینه که ایشون میگه ما اصلا از همین جواب چشم بپوشیم، اصلا تسلیم حرف شما بشیم. فرض میکنیم که این تو شرط تقیه نیست، فرض میکنیم که این نمیخواد عمل خارج پیغمبر رو گزارش بده، فرض میکنیم که اشاره به اون اخلاق کریمانه پیغمبر هم نداره و هرچی که از همین ظاهره. اگه هر سه جواب قبلی رو پس بگیریم و تسلیم حرف شما بشیم، قبول بکنیم که همه روایت همین ظهور ظاهرشه، ما یه جواب دیگه خارج از این جواب داریم و اون جواب اینه که این روایت در تعارض با اون روایات دیگری است که صراحت در 6 سهم دارد، صراحت دارد، هم روایات و هم آیات، خب در تعارض واقع می شود. وقت این تعارض، تعارض غیر مستقره و به اون قانون اخبار و به اون قانون باب اخبار تعارض، به اون قانونی که تو اخبار متعارضین بود نمی رسیم، که اگر تو باشه در خبرین متعارضین حضرت نسخه خاصی رو تجویز کرده که دیگه تو بحث اصول هم خدمتتون گفتم، خاطرتون هست؟
بله استاد، دیگه که
بحث مفصلی در
باشه.
حالا دیگه اونو بماند سر جای خودش. اینجا یک تعارض بدوی، دقت بفرمایید، یک تعارض بدوی بین این روایتی که ابن جنید بهش استشهاد کرده و اون روایت دیگه اتفاق میفته. بعد از این تعارض بدوی ما به اون آیات و اون روایات که نگاه میکنیم، میبینیم اونا قوی تر از این هستن، چون هم شهرت فتواییه و هم شهرت رواییه اون دسته از روایات رو تقویت میکنه، بنابراین اون روایات میچربه به این یه دونه روایت. بر فلزا این تعارض غیر مستقر خواهد بود، در واقع تعارض از بین میره و اون دست از روایات مقدمه بر این روایت میشود. بنابراین اگر هیچ یک از جوابهای قبل رو هم قبول نکنیم، تیتش تعارض این روایت با اون روایته و وقتی که متعارض واقع میشن، اون روایات این روایت رو به زمین میزنه، کنار میزنه. چرا؟ چون اون روایت که صراحت در شش سهم داره با پشتوانه اشارت فتواییه و روایه قوی تر میشه، بنابراین این روایت ابن جنید رو کنار میزنه. این چهار تا جوابی که این آقایون فرمودن، ولی من عرض میکنم جواب زیباتر از این جوابهایم هست. حالا نمیدونم تو این فاصله دقت کردید ببینید چه جواب دیگه به نظرتون میرسه یا خیر.
استاد اینجا البته اگر دقت داشته باشید، خود روایت تصریح داره که یا اخوز خمس الله لنفسه، یعنی در حالی که ابن جنید میخواد سهم الله رو حذف کنه، خود روایت تصریح داره که حضرت رسول سهم الله رو بر خودشون برمی‌داشتن. یعنی با اون ادعای خود مرحوم جنید این روایت
درود بر شما داره. یعنی زدی تو خال، خوبم زدی تو خال، خیلی عالی بود. این یک جواب راحت شست و رفته که به نظر بنده به همه این جوابا میچرده. بابا اصلا این روایت ادعای ابن جنید رو نمیتونه ثابت بکنه. شما دقت نکردید که ابن جنید دنبال چی بود؟ ابن جنید وقتی میگه که خمس بهش پنج سهم تقسیم میشه، داره سهم الله رو حذف میکنه. اصرارش اینه که سهم الله حذف بشه و اصرار داره که ثابت بکنه الله بی نیاز از سهمه. اصلا چه نیازی هست که ما برای الله سهم در نظر بگیریم؟ بعد وقتی بهش میگی در آیه کریمه فرموده فان خمسه لله، میگه بابی از باب تعظیمه، برای خدا سهم قائل نباش، برای خدا اصلا نمیشه سهم تصور کرد. خب اگر ادعای ابن جنید پنج سهمه و مقصودش از پنج سهم غیر سهم الله است، این روایت هیچ مساعدتی با ادعای شما نداره، چون در روایت تصریح شده که یأخذ خمس الله لنفسه. بنابراین حالا من فرمایش شما رو تکمیل بکنم آقای نقیب‌پور. اولا این روایت هم میخواد بگه شش سهم داره، این روایت هم در واقع میخواد بگه شش سهم داره، چون میگه یأخذ خمس الله لنفسه، یعنی یه سهمی هم برای خودش بوده، ولی سهم الله رو برای خودش میگرفته، از این جهت که به پنج سهم ظاهر تقسیم شده. پس اولا باطن این روایت حکایت از همون شش سهم داره، ظاهر روایتم که حاکی از پنج سهمه، سهم الله رو حس نکرد اونچنان که شما ادعا میکردید، اتفاقا داره سهم الله رو تثبیت میکنه. بعد میگه سهم الله رو پیغمبر برای خودش نگه میداشته. خب باید هم برای خودش نگه داره. اصلا ما حرف من همینه، ما که نمیگیم سهم الله رو جدا بذاریم ملائکش بیان بردارن ببرن در عرش بهش تحویل بدن. ما مقصود ما از این که یک سهمی هم برای الله هست، یعنی سهم حالا شما تو بخش دوم امروز دیگه نمیرسیم ازش صحبت بکنیم. ما معتقدیم که خمس به دو بخش کلا تقسیم میشه، بخش اولش سه سهم داره، بخش دومش سه سهم داره. در اون بخش اول که سه سهم است، هم سهم الله، هم سهم پیغمبر، هم سهم ذوال قربا، در زمان پیغمبر همش به خود پیغمبر میرسیده، در زمان امام سوم هر سه تا به امام میرسیده. در زمان پیغمبر روشنه سهم الله به پیغمبر، سهم پیغمبر هم که برای خودش، سهم امام هم بازم خودش. چرا؟ چون پیغمبر غیر از اینکه پیغمبر بوده امام هم بوده. میدونید که پیغمبر هم جایگاه نبوت داشت، هم جایگاه امامت، و جایگاه امامتش بالاتر از نبوتشه. جایگاه امامتش بالاتر از نبوتشه. پس در اصل خود پیغمبر او سه تا سهم هر سه در اختیار خود پیغمبر بود. و او سه سهم باقی مونده بین مساکین و ابناء سبیل و ایتام تقسیم می شده. فلذا غیر از این چهارتا جوابی که شما فرمود، خب حالا بالاخره اثر احترام رو سر چشم و ماجا داره، عرض ما اینه، همون چیزی که خودتون فرمودید، این روایت مطابق با ادعای ابن جنید نیست.
نیست.
بنابراین ابن جنید از این روایت نمیتونه استفاده بکنه. خب وقتی کلاس فقهمون به پایان رسید، قبل از اینکه وارد بحث اصول بشیم، تذکر خدمت رفقا عرض بکنم فردا سال روز شهادت حضرت فاطمه معصومه بیبی جانم سلام الله علیها است. ما به مناسبت شهادت و به احترام بیبی فردا درس رو تعطیل میکنیم که انشالله زمینه فراهم بشه، دوستان بتونن زیارت مشرف بشن، انشالله بتونید با خانواده مشرف بشید، البته الله با رعایت و اصول بهداشتیش، و همچنین در مجالس عزاداری بتونید شرکت بکنید و یه بالاخره عرض ادب به محضر بیبی شده باشه انشالله. خب یکی از رفقا ظاهرا سوال داره، سعی و تلاش میکنن که وارد بشن ولی ظاهرا نمیتونن وارد بشن. حالا البته وقت کلاس فقه هم نه تنها تموم شده بلکه 3-4 دقیقه هم ازش ما رد کردیم. حالا این بزرگواری که اشکال داره متوجه نشدم کدومی که از دوستان هست، اگر صلاح میدونید چون وقت کلاس فقه تموم شده و 4 دقیقه ازش عبور کردیم، سوالتون رو یادداشت بفرمایید که فراموش نشه. انشاءالله جلسه بعدی ما که روز چهارشنبه میشه، عرض کردم فردا تعطیله به مناسبت شهادت بیبی، انشاءالله روز چهارشنبه که خدمتتون رسیدیم انشاءالله این سوالتون رو اون موقع بفرمایید که انشاءالله استفاده بکنیم و جواب عرض بکنیم خدمتتون انشاءالله. خب یه صلوات بفرستید وارد بحث و اصولمون بشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.